رادیوگرافیست، پادکست شماره 4، دی و بهمن ماه 1395 خورشیدی. سلام، شنونده یکی دیگر از برنامه‌های رادیو گرافیس با عنوان صدا، پوستر، حرکت، ویژه گرافیک و سینما هستید. قبل از هر چیز از همراهی صبورانه شما تا پایان این برنامه سپاسگزارم. و اما مهمان گرانقدر این برنامه ما یکی از فعالترین طراحان پوسترهای سینمایی در دهه‌های نچندان دور است. جناب آقای محمد علی حدت که از سال 1349 تا اواخر دهه 70 یعنی طی 3 دهه بیش از 600 پوستر فیلم سینمایی داخلی و خارجی را طراحی و اجرا نمود. وی در آبان ماه 1327 خورشیدی در یزد به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در یزد و نائین در سال 1346 از هنرستان هنرهای زیبایی اصفهان در رشته نقاشی طبیعت دیپلم گرفت و از سال 1349 با مهاجرت به تهران رسما فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه طراحی پوستر فیلم آغاز کرد. مسعود مهرابی در مقدمه کتاب کم نظیر خود 100 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران درباره وی می‌نویسد: انگوش شمار نقاشانی پیش از او قدرت شبیه سازی چهره داشتند که هنگام حضور حدت کمابی صحنه را ترک کرده بودند و سینمای ایران محتاج تازه نفس ها بود. قلم توانایی او در طراحی و نقاشی چهره و اجرای درست آناتومی بدن انسان روز به روز بر تعداد سفارش دهندگانش افزود. هرچند بیشتر آثار حدت برای سینمای عامه پسند ایران ساخته و پرداخته شده است، ولی پوسترهایی نیز برای فیلمهای خوب و متفاوت دارد. پوستر اکران دوم فیلم رزوموتوری، پوستر فیلم فرار از تله، دونده، ترنج و گنج از جمله آثار شاخص و به یاد ماندنی او هستند. از دیگر آثار محمد علی حدت می توان به پوستر فیلم های کندو، علف های هرز، شام آخر، بوی گندم، خاکستری، عبور از مرز شب، شکار و روسری آبی اشاره کرد. حدت در اواخر دهه 70 با روی کار آمدن امکانات دیجیتال با این حرفه وداع کرد و در آتلیه‌اش در اصفهان به حرفه نقاشی و آموزش آن مشغول است. در ادامه گفتگوی رادیوگرافیست با ایشان را در دو بخش می‌شنویم. جناب حدت، از وقتی که به ما دادین ممنون.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه قابل دونستید تشریف آوردید. ما در خدمتتون باشیم.
زنده باشید. اگر موافق باشین از دوران کودکی شروع کنیم. در خانواده‌ای که متولد شدین فضای هنری و فعالیت هنری بود؟
خصلت هنر و خصلت زیباشناختی و زیبایی گرایی در همه هست، همه دارن اون صفت رو. حتی برای ساده ترین چیزی که لوازم معمولیشون هست، کفش هم که میخوام بخرم، بالاخره به زیبایی توجه میکنم. و چون سوال کردین، ما در فامیل خودمون و در خانواده خودمون که این قدم گستره باز نیست، از پدر بزرگ من یه پسر مونده بود که پدر من باشه، از برادرش اونم 4 پسر و یکیشون که آیه حسینی هستش، در یزدشون تو کار موسیقی هستش، از اساتید خوبه موسیقی در خانواده ما تا جایی که من یادم میاد تو حوزخونه خونمون تو محله گازرگاهی هست. اکثرا پنجشنبه ها جمعه ها اون قسمت حوزخونه بود، اصطلاحا بهش میگفتن. اینا دور هم جمع میشدن، ساز بود و آواز بود و من حتی صدای مرحوم پدر بزرگ هم یه چیزایش تو گوشم هستش. کودکی ما چیزیه که من هنوز تو همون دوران زندگی میکنم. فراتر از اون دوران کودکی که صداقت کامل درش هست، شاید بعدش نتونستیم آدم های صادقی باشیم. تمام تفریح ما این بود که قوطی کبریت های قدیمی چوبی بود و این میشد یه قالب چارگوش مستطیلیه تقریبا 2 سانتی در 3 سانتی و گل رست اونجا قالب میکردیم و خشت درست میکردیم. بعدا خشتها رو دو هم میچینیم و اتاق درست میکردیم. تا 5 دبستان بودیم و یزد و خاطرات یزد. بعد از اونجا اومدیم نائین، ششم و نائین خوندیم، هفتم و سمیر خوندیم، هشتم و تا دیپلم هنرستان اصفهان خوندیم.
چی بود شغل پدرتون؟
کارمند دارایی بود و شاید این خودش یه سعادتی بود که برای ما پیدا شد، یعنی نوعی ما ایرانگردی کردیم.
از چه جایی با نقاشی آشنا شدین؟
شما ببینید یک کودک به محض اینکه یه مداد میفته، یه زغال میفته دستش، شروع به دیوار خط کشی کرد. اثر از خودش خواهد بگذاره. پنجم دبستان یک کتاب تاریخی داشتیم و تاریخ اون نسبتش بزرگتر از کتابای معمولی مدرسه بود و مصور بود. من خیلی اینها رو خوشم اومد، خیلی دوست داشتم. نگاه می‌کردم به این تصاویر، همین تصاویر منو به سمت تاریخ هدایت کرد. خیلی به تاریخ علاقه‌مند شدم. مجله سفید و سیاه بود، یه نقاشیایی روش بود که به امضای علی مسعودی بود. بعدها من که رفتم خانواده فهمیدم داداشم آقای احمد مسعودیه که این طراحی‌ها رو اونجا می‌زد، تو تهران مصور می‌زد. 1338-39 در 12 سال و اینا خیلی علاقه داشت. اصفهان که اومدیم، من هشتمم رو دبیرستان صاحب می‌خوندم. خدا سلامش بده آقای مرتضی نس بود، ایشون تازه دیپلم گرفته از هنرستان و یه هنرکده به نام هنرکده البرز درست کرده بودن. اما دبیرستان معلم نقاشی ما هم بودن. یه چیزهایی راجع به نقاشی صحبت کرد که خب برای من تازگی داشت. تابستانی که من می‌خواستم برم کلاس نهم، یهو یه حس عجیبی پیدا شد. واقعا این که میگن عشق آمدنی است، اینا من کاملا با تمام وجودم در رابطه با نقاشی درک کردم. نمی‌دونم، اصفهان بود، فضای اصفهان بود.
سینما هم میرفتیم دوران کودکی و نوجوانی؟
یاز یه سینمای تابستانه بود، مال عموم بود و عموی ناتنی سه دریا با جاد و یه آقای قدرتنامی بود. یه زمینی بود که هنوز زمین هستش، کوچه روشن، خاک روشه گرفته بود، صندلی ها شده همه. آقام خدا میانوز بلیت فروش بود، فیلم ها پاره میشد، آپارات زغال سنگی بود، یه وسط کار نیست فیلم میسوخت. چون من از 6-7 سالگی لااقل تابستون هم همش اونجا بودم. کلاس دوم که رفته بودیم دیگه دوم هم سه دوم های حالا نبود که سواد ادبیاتم کامل بود. فیلم ها زیر نویس داشت، خیلیش دوبله نشده بود. بیشترش فیلم های تارزان بود، ادی کنستانتین بود، پلیسی بود، فیلم های وسترن آمریکایی بود، گاری کوپر رو نمیدونم. اون ردیف جلو اول که 5 ریالی بود کنده کوبیده بودن یه تخته هم روش. اونایی که اون ردیف جلو میمدن اکثرا مردم کم درآمد، ولی علاقه من به سینما بود. همین ها بودن که سینما رو اصلا هزینه می کردن و سینما پا می گرفت. ما اون جلو می شستیم و زیر اینها رو می خوندیم بلند بلند برای جماعتی که سواد نداشتن. تاردان به جینی می گوید مثلا فلا کن. من خودم نشستم برای خودم می خوندم. خب چند تا اینا که اومد من نشسته بودن گوش بده بعد خب بلندتر بخون، بلندتر بخون، بعدم دست کجاش تو خوبش کن بخون بلندتر بخون دیگه به جای رسته که من دیگه حنجرم درد گرفته بود. این سینمایی بود که من شناختم. همون موقع پوسترهایی که برای فیلم‌ها می‌اومد، مثلا فیلم‌های خارجی، خیلی برام جذابیت داشت. فیلم‌های فارسی هم یادمه که فکر کنم امضای اوجاویان زیرش بود. پوستر مال فیلم چهارراه حوادث بود. ملک مطیع بازی می‌کرد. یعنی سینما را دوست داشتم. نه بازیگر بشم، نه فیلم ببینم. دلم می‌خواست ارتباط این فیلم را با اون چیزی که ازش کشیدن که بعدها فهمیدم اینا پوستر چیه.
کامل با این فضای سینمایی آشنا بودید از همون دوران کودکی؟
سینمای توزیع کننده، دقیقاً گیشه و سینما. گاهی وقتا میدم مثلا آقا نشسته سیگار میکشه اون پشت گیشه، کسی بیرد نمیخره، غصه میشد. یعنی در بچگی خودم بغض میکردم، ولی اینها درس میشد برای من. ولی برای کار تصویر و تصویرگری و تصویرسازی و پوسترسازی اینها یا اصلا نقاشی، شاید همون پوسترهایی که از انگیزه های آمدن این عشق نقاشی در دورون من بود، ولی برام ارزشمند بود، اهمیت داشت. ارزش کار یک پوستر را برای گیشه فهمیده بودم و شاید برای همین بود که معروف شدم به کلیشه کار بازاری ساز.
چی شد که به تهران مهاجرت کردین و وارد فضای طراحی پوستر فیلم شدین؟
در سربازی هم وقت به کار خود نقاشی ادامه دادم. قرارم بود که بیام اصفهان و حکم هم زده بودن که برم هنرستان تدریس کنم
بعد از خدمت سربازی.
بله، یه اتفاق اصلا کلن زندگی ما رو عوض کرد، مسیر رو عوض کرد. ما شب آخری که میخواستیم بیام اصفهان با دوستی رفتیم سینما، من داشتم پوسترها رو تماشا میکردم. یادم پوستر فیلم زمین تلخ بود، یعنی بوی اون پوسترهای فرنگی رو میده. اون دوست ما گفتش که بیا بریم اتاق خود نقاشید از اینا خیلی بهتر. گفتم نه، اینا خیلی جالب، اینا خیلی دلم خواست سر دارم اینا چجوری کار میشه. گفت واقعا این کار را دوست داری؟ گفتم آره. و من یه رفیقی دارم با این سینما چی آشناست، میخوای بری پیش اون بری از این کار را بینی چجوری؟ بلیت اون عوض کردیم، توصیه نامه از ایشون را افتادیم تهران. صبح شب رفتیم شاهی پرمین، چی بود شرکت مهتاب داشت کارهای نئون پلاستیک سینما رو انجام میداد، ما رو برد چه محمد کریم ارباب تو لاله‌زار چهار کند. من خودو گفتش که این جوانم کار نقاشی میکنه، نقاشم خیلی خوبه. من چند تا عکس سیاسی در پورتری که کار کرده بودم اینا داشتم، نام یه آلبوم پشت سرش چیده بود خیلی هم خوبه باشه، این آلبوم مال این فیلم فلانه بعد و پوستر شده کش. حالا من همون موقع هول برام داشت وهم افتاد دلم یه حالی، حالا چیکار کنم، چی میدونم چیکار بکنم، با چی بکشم، کجا بکشم. رنگ روغن رو خوب میشناختم، تکنیکا رو میشناختم، ولی کار با گواش رو اصلا نمیدونستم. اون آقای منصوری آتلیه بات داشت و داشت تبدیلش به آتلیه خانه‌آگهی، مرکز تهیه پوسترهای سینمایی اینا اونجا بود. آقای مصدقات زیان هم اونجا کار میکرد، بعد محمود زرین قلم بودش، آقای ایزد پرانگاهی سری میزد ما رو برداشت آورد تو خیابونه هما دفتر آقای منصوری. چند تا کار از آقای کاتوزیان اونجا بود و کار خدای منصوری بود و رضا موتوریه داشت کار میکرد. مجمعی خوبی بود، ولی خب اینا رفتن هم از اونجا. بعد داشت پلاکارد سردر دزد و پاسبان را کار میکرد، صورت تقیزوری را کار کرد و حیوالا برورش کن. من گفت بشه اینا کار کن. 15 مهر 1349 ما میشستیم و کشیدیم، صورت هم خوب شد، دید صورت ها خیلی هم خوشش اومد، گفتش که ما اینجا داریم عوض میکنیم جامونو، هر وقت آماده شده اینا به آقای پروین چه خبر میدیم، به شما خبر. و ما اومدیم تا 15 بهمن طول کشید جاشون عوض کردن، ما اومدیم خانه آگهی. یادمه که فیلم اکران عید بود، فیلم راز درخت سنجد، آقای کاتوزیان هم رفته بود از خانه آگهی، رفته بود فاکوپا. خب آقای مسعودی به ما گفتش این صورت فردین کار، کاری کردم که روم نمیشه در پشت پای بلنش. آقای مسعودی قشنگ اینا حس کرد که دست از سرشون من گوید از جهال پاشه یه سری نوشته آسینا را کارش انجام بده تا این کارا بره بدن. در حقیقت خواست منو با گواش آشنا کنه، این تکنیک شیطنت آمیز بسیار مرموز. من نشستم به نوشته هایی که آقای مسعودی می نوشت دورگیری می کرد، من توشو پر می کرد، یعنی عینی بچه، ولی من به بر نخور. فروردین همون سال، سال 46 سال 50، فیلمی که میخواست اکران بشه پوسترش آماده نبود، همه هم رفته بودم مرخصی فلان، به تنهایی طراحی کردم، انجام دادم، فرستادم چاپ.
چه پوستری؟
ماجرای یک دوست بود. و من بودم تنهایی دیگه تا سال 51 هم بودم و از آخر 51 دیگه رفتم مستقلا خودم کار کردم. 52 حدودا صنعت سینما هی رو به ترقی بود، رو به رشد بود، فیلم‌ها تعدادش زیادتر میشد. مطمئن ترینش هم خانه آگهی بود، یه شناخته شده بود، اکثر دفاتر تهیه کننده آن خیابون هما بود، همشون دوی مبت خانه آگهی جمع می شدن.
شاهکارهای تاریخ سینمای ماست، قصه بی آلایش و پر ابهام یک عشق و از راه طویل و پیچ در پیچ زندگی انسانهای این سرگذشت، انسانهایی که زندگی یک و یکشن جز حماسه چیزی نیست.
شنونده بخش اول گفتگوی این برنامه بودید. بخش بعدی قسمتی است از مقاله زنده یاد مرتضی ممیز با عنوان اعلان، پلاکات، آفیش، پوستر سینمایی و عاقبت کار از کتاب حرف‌های تجربه که با صدای احسان می‌شنویم.
پوسترهای سینمایی طراحی شده در ایران را می‌توان به دو شیوه دیدگاهی تقسیم کرد. هرچند که هر دو متأثر از شیوه‌های فرنگی بوده است، زیرا سابقه چنین سفارشاتی در بطن جامعه ما وجود نداشته و شناخت این رشته از حرفه گرافیک با فیلم‌های خارجی وارد ایران شده است. نخستین فیلم‌ها و اعلان‌های آنها هم که به ایران آمد خارجی بودند و علی‌رغم سابقه هنرهای نمایشی ما چنین راه و رسم تبلیغی برایشان وجود نداشته تا نمونه کارهای بعدی قرار گیرد. و همینطور اولین تجربیات طراحی اعلان به شیوه امروزی توسط چند طراح مهاجر انجام شده که طبیعتاً خود متأثر از شیوه های روز اروپا بودند. به هر حال دو شیوه متمایز در پوستر فیلم های ایرانی عبارتند از طرز برخورد با موضوع که به شیوه ترکیبی از تصاویر صحنه های فیلم است و به شکلی کاملاً واقع گرایانه طراحی و نقاشی شده است. دو، طرز برخورد با موضوع که به شیوه طراحی نقشی سمبولیک مطابق با محتوای فیلم است که با تکنیک‌های گوناگون گرافیکی ساخته شده و قوانین فنی لی‌آوت در آن اکثرا رعایت شده است. اما هر دو شیوه دارای محاسن و معایبی است. شیوه اول به دلیل سابقه طولانی از یک طرف و اجرای واقع‌گرایانه و ماهرانه تصاویر از طرف دیگر با عادت عمومی جامعه نزدیک‌تر است. معایب این شیوه عبارتند از یک نواختی شیوه اجرایی و کمپوزیسیون تصاویر و رنگ‌ها، عدم آشنایی با فن لی‌آوت، آشنا نبودن طراح با بیان تصویری ویژه پوستر و عدم آشنایی با بیان تصویری حروف برای ایجاد ویژگی‌های عناوین. همین عیوب سبب می‌شود که پوسترهای شیوه اول در واقع شکل تابلوی نقاشی را پیدا کند که با اضافه کردن مقداری حروف در خدمت موضوع سفارش قرار گرفته باشد، در حالی که اگر به نمونه‌های مشابه خارجی آن دقت کنیم می‌بینیم که ترکیب تصاویر و حروف مخصوص آن سفارش بوده است. در شیوه دوم محاسن کار عبارتند از کوشش در تکراری نشدن طرح و فکر، استفاده درست از بیان تصویری ویژه پوستر، هماهنگی شکل‌ها و رنگ‌ها با حال و هوای موضوع فیلم و استفاده نسبی درست از فنون آکادمیک در ترکیب‌بندی شکل‌ها. و عیوب آنها فرمالیستی بودن دید و ذهن طراح، عدم آشنایی کافی با فرهنگ و کیفیات روحی تماشاگر، نبود مهارت اجرایی طراح به خصوص در زمینه نقاشی و ساخت و ساز تصاویر و عدم سلیقه درست در لی‌آوت. نکته جالب توجه در مورد اعلان‌های سینمایی این است که شیوه اول با اقبال عمومی مواجه شده است، اما در زمینه‌های غیر سینمایی مانند اعلان‌های تجاری، فرهنگی و اجتماعی پوسترهای شیوه دوم مورد استقبال قرار می‌گیرند. این نکته می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که سلیقه دلخواه تماشاگر آنطور که سفارش دهنده به صورت فرمولی مشخص و معین کرده نیست، بلکه عادت مردم به این شیوه در پوسترهای سینمایی است که سبب ترجیح دادن آن می‌شود. پس می‌توان در هر موقع سلیقه و عادت مصرف کننده را عوض کرد، همانطور که در همه جای دنیا موج‌های تبلیغاتی همیشه بدین کار مشغولند و می‌توان نتایج بسیار مثبت فرهنگی نیز از آن گرفت.
در ادامه شما رو به شنیدن قسمت دوم گفتگو با آقای محمد علی هدت دعوت میکنم. امکان داره یه مقدار در مورد روند اجرای کارهاتون در اون دوران برای ما توضیح بدید؟
گفتم در گذشته‌های دور عکس‌ها رو میچسبوندن، بعد تو لیتوگرافی رنگ بهش میدادن، تا اینکه قدرت اجرای پورتره سازی اساتید مثل مسعودی های کاتوزیانی حاکم کرد نقاشی، و چیزی که منو خانگی نگه داشت توانایی در چهره سازی بود. اکثرا فیلم ها پلاکارد های سردر داشت، اصطلاحا که 18 لیستی یا 24 لیستی بهش میگفتن. سردرها رو کسایی مثل های علیزاده، مثل وجاویان، مثل داداشی، اینا با رنگ روغنی مواد کار، بعد که رنگ پلاستیک میاد رنگ پلاستیک حاکم میشه به این کار. کاری که آقای مسعودی کرد به اتفاق دوتان از دوستان دیگرش آقای محبوبیان بود و آقای ساعتچی اومدن و پلاکارد هام را چاپ سیلکسکرین دستی کردن در چهار تیکه، یه متر در دو متر، این چهار تا لط و قله هم میخورد و تشکیل یه پلاکارد دو متر در چهار متر را میده.
اون یه متر در دو متر رو میگفتن سه لیستی؟
اونا رو گفتن 6 لیستی، 4 تیکش رو گفتن 24 لیستی، 100 در هفته رو گفتن 3 لیستی. در حقیقت برای یه فیلم دو تا نقاشی کشیده میشد. نقاشی ها رو شاسی بود، شاسی که مقوای کانسون موقع 280 گرمی و با گواش اجرا میشد. میرفت لیتوگرافی فیلم رو زین میشد، میرفت چاپونه. اونهایی که برای سردر بود در ابعاد نسبت 2:1 اینا نقاشی میشد و بعد میرفت فیلمش هم میگرفتن و شابلون دستی درست میکردن و چاپ سیکل میکردن. ترامای خیلی درشت هست کنید، ترامی که دو میلیمتر در دو میلیمتر عبا در دونه ترامش شابلون ها روی هم در جای خودش بخوره، بعد قطعات طوری باشه که وسط چهره نیفته، وسط یه صحنه نیفته که اگه بعد موقع سر در گذاشتن اینها درست کلاژ نشد بقل هم دیگه شکل بدی بگیره. اول ما می آوردن با کارگردان یا تهیه کننده خودش کارگردان بود اکثرا صحبت می شد داستان فیلم هم گفت در خلالی که می گفت پوسترم می دیدم خودم که چه پوستری می خواهم کار کنم بعد دنبال عکسایی که می خواستم گشت اگر بود که چه بهتر نبود می رفتم سر صحنه یا حتی می رفتم از تو کادرای فیلم انتخاب می کردم این روند کار بود اگر از تو آلبوم و داستان سرای کارگردان چیزی درکنون شد می‌رفتیم خود فیلم رو می‌دید خود فیلم هم اکثرا همین تموم نشده بود و اون ساختاری که می‌خواستیم برای اجرای اون پوستر و پلاکارد به دست می‌آوردیم می‌رفتیم کار رو انجام می‌دادیم از پنج هفته به بعد هیئت بازبینی پوستر پیدا شد که حتما باید تایید کنن خب یه سری خط قرمزهایی بود که با دیگه رعایت بشه اما خیلی اومده بودن که می‌خواستن پوستر رو خودشون کار کنن بلد نبودن می‌خواستن ما براشون کار کنیم که این دیگه در حد تحمل من نبود آقا اتود بزنیم بیاریم اتود چی بزنم اکمیت کار من اجرای کاریه که میکنم طرح مداد یا زغالی من که بچه دبستانی نیستم من پوستر میکشم تا نکردم نکرده آقا شما فکرش بکنم موقع من اصفهان بودم 10 سال این جاده اصفهان تهران هم برم و خب خیلی ها اومده بودن کسی ها من محکوم نمی کنم میخواستند کار کنن ولی آقا کار محمد علی هدت هم میخوام همون که امیر شهروان گفت پوستر برای تخمه بشکن لاله‌زار میخوام چیه مفهوم پوستر را شما بیاین اول تجزیه و تحلیل کنید ببین چی هست میره میشه ترجمه میده با کامپیوتر اجرا خب من همین کارو با گوشی گالاکسی قلم نوت هم انجام دادم کلی پورتره با هم قلم کار کرد
یعنی نقاشی دیجیتال هم کار کردید
ببینید داستان اینه که کسی که اهل قلم شد ابزار اینجا حاکم نیست حاکم خود هنرمنده درست مثل که این بنده بگی بشی رمان بنویس آقا من فقط الف ب پ ت س را میدونم یا غزل بگو آقا غزل قواعدی داره دوست من عزیز من هنرمند جوان برو از کسی که این راه را رفته بپرس هیچ اشکال نداره تکنولوژیه یک سری چیزها محکوم میشه که به کناره بره ولی درخت که ریشه داره از هر جاش بزنی هر ریشه دوباره رشد میکنه میاد بالا بارها به مرحوم مهیس خدا رحمت کنه من تماس گرفتم استاد من میخوام یه کار نکنم اون آقا جون تو کارت انجام بده قلم به این قوی به این خوبی کی میخواد بیاد کار کنه ما که داریم کار خودمون رو میکنیم تو هم کار خودت دیگه دم نمیشه هیچ ملاحظه ای در کار نیست دم نمیکنم و نکردم
آخرین پوستری که کار کردین چه پوستری بود
سال 70 فکر کنم پوستر ویرانگر بود خدایا کمشداری آوازی میکرد البته این اواخر آقای مطمئن رو دوستی که ما داشتیم و سلام علیکم قبلی خیلی دلش خواست فیلمی که میسازی یه چه وقت پوسترش رو کار کنن خدافزی طولانی رو برش کار کردن
ببخشید شما مسافری؟ قطار تو این اسکا با نمیستا؟ کجا بخواد تشریف ببرید؟
جایی نمیریم اومدیم یه خورده خستگی در کنیم آسمون ابری بود گفتیم شاید بارون بگیره
بارون؟ هواشناسی چیزی نگفت
تشخیصش سخته مثل آدمی که بخواد یهو خودشو بندازه زیر قطار شما میتونین بفهمین که کی میخواد خودشو یهو بندازه زیر قطار اصلا اینجا کسی تا حالا خودشو انداخته زیر قطار
نه
اگه بندازه مسئولیتش با شماست
بله میشه گفت ما مسئولیم
آخ مسئولیت سختیه خیلی سخته خب شما چه گناهی کردین شما چه جوری میخواین تشخیص بدین که یه آدمی میخواد یهو خودشو بندازه زیر قطار
میخواد خودتو بندازه زیر قطار
نه من هنوز از زندگی خسته نشدم
آخرین کاری هم که کردم یه رو جلد کتاب سال سینما بود مال مجله فواید مهرابی گفتم بر رو جلدمون امسال راجب سینمای اکشن یه پوستر اکشن شما بکنم یه پوستر کشتم که بوی اکشن و پوسترهای دهه 60 و 70 و اینا رو
از پوسترهایی که کار کردیم کدوم یکیشه که بیشتر از بقیه دوست داریم خودتون
ببینین یک سری فیلم رنده بازار ساخته میشد و میشه و خواهد شد لابلای اینها گاهی فیلم های شاخصی هم ساخته میشد که مضمون سینما رو بهتر عنوان میکرد سینما رو به شکل دیگر نشون خواست بده خب من برای اینها فیلم پوسترهای خاص خودش مکار کرد از اون دوتا کله و یه فیگور و دوتا ماشین به هم خورده اومد بیرون تبدیل شده سوژه محتوایی که به فیلم بخوره صدای صحرا خیلی دوست داشتم فیلم کندو بود محتواش خوبه پوستر خوبیه یه لومپنی که سری شرط بندی بلند میشه میره میخوره و کتک هم میخوره و افتخارم میکنه به چهره خونین هم آلین خودش هم شسته به اون لباس های پرپوره داره به خودش میخند و اون محرک معنویش هم که تو بکراند هستش فقط با رنگ مشک با رنگ قهوه یه احساتی بیمست نکار ولی یه من پوستر زدم برای دونده بچه که از اول تا آخر فیلم فریاد میزنه و اون پورتری که با رنگ های شتاب زده غنی هامستر من کار کردن همه کارا با من دوست دارم چون همش کار خودمه حرف قشنگی زد امیر نادری وقتی دونده رو تو کانون نشون داد در خبرنگارا آقا من رفت دادم ببینم که پوسترش رو چون گفت آقای نادری نظرتون راجع به فیلمی که ساخت ما فیلم رو ساختم تو برو هر نظری خواهی بنویس
خبرنگار ازش پرسید؟
و منم برداشتم از فیلم اون بود و اون پوستر است. میتوانست مسیر پوستر سینما با این امکانات پیشرفته چاپ 30% کار ما چاپ نمیشد. ولی حالا با این دستگاه و امکانات پیشرفته وقتی فکر کنم چه پوسترهایی میشه ساخت، چه کارهایی میشه کرد. شما ببین حتی تبلیغ‌های تلویزیونی راجبه یخچال و مایع لباسشویی و اینا هم که نگاه میکنی در حد اقل فکر و اندیشه و اجرا هستش. یه وقت تیتر میزد یه ارسطو حکیمی بود: اجاره نشینی نه، چهار دیواری اختیاری. یه سال آگهی بسته میرم بانگ مسکن شما رو صاحب خانه میکنه. خب ببین اینا اثر گذاری دستهای گناهکار، یا گناهش پاک کن یا بزنش دست برد. میرسی صابون گلنار، حال دیگه دستش ببین
ایده پردازی که ایده من خلاقیت هست.
اینا رو هیچ که دنبالش نگرفته. من نمیخوام بگم تکنولوژی نه و چرا تکنولوژی، ولی من کجا مخه؟ من گرافیست ایرانی، من هنرمند و نقاش و هر چی میخواستی بزن در ایران هستم. من با این مردمم، با اندیشه های مردم باد را برم. اون نوشته ایرانیه به خط فارسیه که سخت جا میفته، و اون نوشته هایی که اول بار آقای مسعودی ابتکار کرد برای پوستر آورد، یه خط ها دو نیشه هستن. بعض که صحبت کرد که نوشته ها چجوری نوشته که هم قابل خوندن باشه هم فرم پوستری داشته باشه. مثلا یادم برای برفراز آسمان های فردین قشنگ حالت قوسی که میخوام.
شابلون هم داشتین چیزی که
اصلا ما شابلون داشتیم. استفاده نمیکردیم،
دونه دونه عنوان ها رو طراحی
میکردیم و تمام جزئیات نوشته هایی که روی پوستر میمد هم از بازیگر و عوامل و اینها با دو خط که کشیده میشد روی این دو خط نوشته ها میومد، اورگیری میشد به ظرافت هر چه تمام تر. من میرفتم سینما پوسترام که زده بودن اونجا پرسه میزدم اینم چی میگم، چون نیاز داشتم. من میخواستم کسی که تشویق و ترغیبش کنم بره این فیلم های بینه. آیا موفق بودم یا یعنی اصلا کار ندارم خود فیلم هم چی بوده. اینطوری هم درس میگرفتم، یاد میگرفتم. برام ارزشمند بود، اهمیت داشت. ارزش کار یک پوستر را برای گیشه فهمیده بودم.
از وقتی که ما دادیم ممنون. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
ممنونم از شما و دوستانی که این همت را دارن میکنن و باعث روشن‌تر شدن ذهن و دید نسل جوان میشن. سپاسگزارم. ما به قول اخوان سالس رفتیم به جوان و بینی سوار شد، ولی سواری را یاد بگیریم، از هم دیگه یاد بگیریم.
بسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولوار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگول و گه خاموش، در اون مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه می پویند. ما هم راه خود را می کنیم آقا.
در بخش پایانی این برنامه به بررسی آثار یکی از مطرح‌ترین طراحان بین‌المللی در حوزه سینما خواهیم پرداخت. سال باز طراح آمریکایی که در حوزه‌های تیتراژ، نشانه و پوستر سینمایی آثار شاخصی را خلق کرده است. متن پیش رو بخشی از کتاب گرافیک و سینماست، اثر مهدی صادقی که با صدای الناز می‌شنوید.
در سال 1954 میلادی آتو فرمینجر پوستر فیلم کارمن جونز را به سالباز سفارش داد. فرمینجر از حاصل کار شگفت زده شد و تصمیم گرفت طراحی تیتراژ فیلم را هم به باز بسپارد. فرمینجر با اینکه برعکس بیشتر کارگردانهای آن دوره اصلا دلخوش نبود، اما علاقه داشت آثارش نوآوری داشته باشد. باز برای تیتراژ این فیلم از تلفیق فرم گل سرخ با آتش روی زمینی سیاه استفاده کرد تا بیانگر مفاهیم و گزاره‌های تصویری موجود در فیلم باشد. موسیقی، عشق، سیاه‌پوست و غیره نتیجه این تیتراژ و پوستری که باز طراحی کرد برای فرمینجر تحسین برانگیز بود و به همین دلیل فیلم بعدیش را هم به وی سفارش داد. مرد بازو طلایی فیلم بعدی او بود که در سال 1955 میلادی ساخته شد و در همین سال سالباز برایش تیتراژ ساخت. باز در این باره میگوید: اعتیاد بنمایه اصلی فیلم بود و من میخواستم با خطوط شکسته و نامنظم دست معتادی را نشان دهم که از آسین بیرون میآید و با این کار فضای فیلم را به طور دقیق بیان کند. علی‌رغم نظرش تیتراژ به شدت فرم‌گرایانه است. او به صورت آزادانه از لی‌آوت خطوط زمخت و نوشته‌ها بهره برد که با موسیقی جاز هماهنگ شدند. این تیتراژ سرآغاز شیوه باس بود و او را به شهرت جهانی رساند. آتو فرمینجا این بار هم شگفت‌زده شد و برای اینکه تماشاگران سینما شاهکار باس را به دقت ببینند، دستور داد روی تمام حلقه‌های فیلم بنویسند قابل توجه مسئولان سینماها. قبل از شروع تیتراژ‌ها پرده‌ها را باز کنید. تیتراژ جزئی از فیلم. سال باز در سال 1958 میلادی برای نخستین بار به همکاری با آلفرد هیچکاک دعوت شد. او برای فیلم سرگیجه تیتراژ طراحی کرد که آن هم جزء بهترین آثارش به حساب می‌آید. استیون هلر که با همکاری تیمور چوار کتاب سرکای گرافیک را در سال 1988 میلادی نوشت، درباره سال باز حرفای جالبی دارد. سالها پیش وقتی به سینما می‌رفتم، یکی از جستجوهایم هنگام نمایش تیتر این بود که تشخیص بدهم طراح آن سال باز هست یا یک طراح غیر حرفه‌ای. به نظر من باز همه چیزهایی را که درباره تیتراژ فیلم مرسوم بود تغییر داد. آثار او ابتدا متأثر از اکسپرسیونیست های آلمان بود و بعدها با بیان های نمایشی و گرافیکی تیتراژ هایش را طراحی کرد. تیتراژ های او به تنهایی یک فیلم کوتاه و خود او واقعا یک داستان سرا. او نه فقط شکل تیتراژ ها را تغییر داد، بلکه سبک مدرن در طراحی گرافیک پدید آورد که در گرافیک سایر نقاط هم تاثیر گذاشت. او بزرگترین درس را به طراحان داد، اینکه هر محدودیتی برای هنرمند میتواند شروع یک خلاقیت باشد. با این حال او را همیشه میشد به راحتی دید و دوست نداشت درباره خودش سخنرانی کند. اکنون او بخشی از تاریخ طراحی گرافیک است و ادامه خواهد داشت.
سپاس از دقایقی که همراه ما بودید. اما موسیقی های این برنامه، موسیقی بخش آغازی این دو نوازی ویولونسل و گیتار کلاسیک کریم قربانی و حامد پورسایی، بخش معرفی مهمان برنامه از مجموعه موسیقی متن هزار دستان اثر مرتضی حنانه، موسیقی پس‌زمینه گفتگو از موسیقی فیلم سینما پارادیزو اثر انیو و آندرا موریکونه، صدای ساز و آواز در بخش اول گفتگو قسمتی بود از آواز زنده یاد یدالله هدت با همراهی تار آقای اصغر حسینی، بخش مقاله پوسترهای ایرانی از موسیقی متن فیلم پیانیست اثر ووچیچ کیلار و موسیقی بخش پایانی از موسیقی فیلم سرگیجه ساخته برنارد هرمن. برنامه های رادیوگرافیس رو از کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. من احمد کریمی با همراهی همکاران عزیز این برنامه احسان نظری و الناز لطیف لحظه هایی خوش برایتان آرزومندیم. به همراه ترانه کردی از زنده یاد مرتضی حنانه و صدای مظهر خالقی، خدا نگهدار.
سریان دیم شیوان عزیزم، سریان دیم شیوان.